انعکاس مظلومیت و حقانیت ملت ایران در جنگ تحمیلی در همایش بین المللی مطالبات حقوقی دفاع مقدس، تأکید بر پاسخگو کردن غربی ها در قبال حمایت از صدام و اقدام جنایتبار آمریکا در ترور سردار سلیمانی، سردار قاآنی، خون شهدای مقاومت راه قدس را آزاد می کند.
روز خبرساز برجامی از توقف اجرای پروتکل الحاقی در پاسخ به بدعهدی طرف غربی در برجام تا مأموریت رئیس مجلس به رؤسای دو کمیسیون برای پیگیری اختلافات بهارستان و پاستو.
کرونا انگلیسی به اصفهان هم رسید، سوغات کرونا انگلیسی ها اهواز را هم تعطیل کرد.
و آمریکا گرفتار در باتلاق کرونا و یخبندان تکساس، سایه مرگ بر سر پرچم‌های نیمه برافراشته در آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر. خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما می کنیم.
روز خبرساز برجامی از توقف اجرای پروتکل الحاقی تا مأموریت قالیباف به رؤسای دو کمیسیون برای پیگیری اختلافات دولت و مجلس. در پی بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حل اختلافات دولت و مجلس، رئیس مجلس شورای اسلامی رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی مجلس را موظف کرد اختلافات بین قوای مقننه و مجریه را پیگیری کنند. آقای قالیباف گفته ضرورت دارد دغدغه نمایندگان مردم در مجلس در اجرای کامل و دقیق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در صدر پیگیری‌ها و رایزنی‌ها قرار داشته باشد. اما از صبح امروز ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. وزیر امور خارجه با اعلام این موضوع گفت قانون مجلس اجازه اجرای نظارت‌های آژانس فراتر از پادمان را نمی‌دهد. آقای ظریف گفته همکاری با آژانس ادامه پیدا می کند، اما این همکاری دیگر فراتر از قرارداد پادمان نیست. آقای خوششم، کارشناس مسائل بین المللی، در ارزیابی از گام تازه ایران در کاهش تعهدات برجامی می گوید
ما در موازنه‌ای قرار گرفتیم که طرف مقابل حاضر به برداشتن هیچ تحریمی تحت به شکل مؤثر نیست. در طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران امتیازات بسیار ارزشمندی از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو انجام میداد و لازم بود که قطعاً این موازنه برهم بخوره. قطعاً نیازه که این گام تنها پله اول باشه و گام‌های بعدی هم بایستی برداشته بشه. یکی از این گام‌ها رفتن به سمت استفاده از مواهب دیگر انرژی هسته‌ای مانند سوخت غنی شده 60 یا بیشتر هست، 60 درصد یا بیشتر هست، سوخت 60 درصد در موتورهای پیشران هسته‌ای در کشتی‌ها استفاده میشه تا این کشتی‌ها بتوانند اقیانوس پیمایی کنند، دور دنیا رو بزنند بدون نیاز به اینکه مجدداً بخواهند تعویض سوخت کنند. تا یک سال میتوانند با همین سوخت کار رو ادامه بدن.
در چهارمین روز بررسی لایحه اصلاحی بودجه 1400 در صحن علنی مجلس، نمایندگان مردم در جلسه صبح برای مشترکان پرمصرف آب جریمه تعیین کردند. این جریمه از جیب پرمصرف ها که الگوی مصرف درست آب را رعایت نمی کنند برداشته و به جیب مناطق کم برخوردار روستایی می رود. مصوبه دیگر افزایش 15 درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی بود. برای اطلاع بیشتر از مصوبات جلسه صبح امروز گفتگو می کنم با خبرنگار خبر رادیو در مجلس شورای اسلامی آقای علیزاده. سلام عرض می کنم، از مصوبات جلسه صبح امروز برمون بگید. خواهش می کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همکار محترم و همه شنوندگان این بخش خبری عرض سلام و روز بخیر دارم. همونطوری که جناب عالی هم اشاره داشتید، ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 1400 در بخش درآمدی در جلسه علنی نوبت صبح به ریاست آقای قالیباف و با حضور نمایندگان خانه ملت انجام شده و مهمترین دستور کار امروز بهارستانی هم در نوبت صبح، هم در نوبت عصر و هم در نوبت شب خواهد بود. نمایندگان مجلس از روز یکشنبه هفته جاری خب بررسی جزئیات لایحه بودجه رو آغاز کردن و دیروز در دو شیفت عصر و شب بودجه رو بررسی کردن. در جلسه نوبت صبح امروز سه‌شنبه نمایندگان موارد زیر رو که الان خدمت شما و شنوندگان عرض می‌کنم به تصویب رسوندن. نخست اینکه بهارستانی‌ها به دولت اجازه دادن تا از ظرفیت بازار سرمایه به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده بشه. دوم، با رأی موافق نمایندگان خانه ملت جریمه مشترکان پرمصرف آب در شهرها تعیین و وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف شده. علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب، فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده مبلغ 200 ریال از مشترکان آب شهری دریافت و به حساب خزانه کل کشور واریز کنه. سومی که در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400 مشترکان مجاز برق روستایی و عشایری و همچنین برق چاهای کشاورزی مشترکان روستایی از پرداخت عوارض مصرف برق معاف شدند. چهارم اینکه با موافقت نمایندگان مقرر شده که پول برق روستاهای فاقد گاز در استان سیستان و بلوچستان به صورت نیمبها محاسبه بشه. پنجم اینکه با موافقت نمایندگان مقرر شده 15% به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی در سال آینده اضافه بشه و همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه کلیه مراکز درمانی رو مکلف کردن 10% از حق الزحمه یا حق العمل پزشکان رو به عنوان علل حساب مالیات کسر کنن. و آخرین نکته هم این که نمایندگان سازمان امور مالیاتی رو مکلف به محاسبه و اعلام مالیات متعلق به مالکان خانه های خالی کردن.
خیلی متشکرم آقای علیزاده. آیا از هم مشخص است که چه موضوعاتی قرار مطرح بشه؟
بله، در جلسه از هم همچنان موضوع ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1400 کل کشور دستور کار اصلی خواهد بود و در نوبت عصر و شب در واقع این جلسه ادامه خواهد داشت. و این نکته رو باید عرض بکنم که فردا چهارشنبه هم تنها در نوبت شیفت صبح مجلس جلسه علنی خواهد داشت.
ولی بسیار متشکرم آقای علیزاده، با شما خداحافظی.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
سیب و پرتقال‌های تنظیم بازار از اواسط اسفند عرضه می‌شود. دبیر ستاد تنظیم بازار گفته میزان ذخیره‌سازی سیب و پرتقال حدود 30,000 تا 40,000 تن است. آقای قبادی علت گرانی این روزهای میوه را صادرات و همچنین تأخیر در حمل به دلیل بارش‌های اخیر و سرمازدگی برخی میوه‌ها در استان‌های فارس و کرمان دانست.
آغاز بازسازی سیسخ در 5 روز پس از زلزله. پس از آواربرداری ها همزمان با اسکان های موقت که البته مردم میگویند باید تسلیح شود، حالا روند تشکیل پرونده برای اعطای تسهیلات هم آغاز شده است. رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم برای رسیدگی به امور زلزله زدگان، نظارت بر نحوه خدمات رسانی دستگاه های امدادی و اجرایی به مردم، بررسی میزان تخریب ناشی از زلزله و تهیه گزارش جهت قرائت در صحن مجلس به مناطق زلزله زده سیسخت و دنا رفتند.
آغازی برای بازسازی 5 روز پس از زلزله سیسخت.
جودی، مدیر کل ساخت و ساز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، گفت
ما رسما عملیات بازسازی رو با آواربرداری واحدهای آسیب دیده که به صورت 100% تخریب شدن آغاز میکنیم. امیدواریم با همتی که تو مردم عزیز این منطقه داریم و با مشارکت اینا انشالله سریع واحدهای تخریب شده رو در عرض 6 ماه با همت خود مردم و با همراهی و همدلی مسئولین محلی هر کی سریعتر ما خونه های مردم رو احداث بکنیم.
تشکیل پرونده برای اختصاص تسهیلات هم از امروز آغاز شد.
کلانتری، استاندار کوکیلی و بویرحمت.
ما تلاش کردیم تعداد دفاتری که باید مردم مراجعه کنن واسه تشکیل پرونده متعدد باشه. فعلا گفتیم جای 1 دفتر 4 دفتر و 1 دفتر هم اضافه کردیم، الان شده 5 دفتر و اگه نیاز هم باشه باز هم بیشتر میکنیم.
گروه های جهادی و امدادگران هم امروز شتاب بیشتری داشتند.
آه سیمو آورده، آذوقه هم سیمو آورده.
دقیقه یه بار پس لرزه میاد، دمای هوا زیر 0 درجه هست.
کریمی مدیر عامل صندوق بیمه روستایان و عشایر کوکیلویی و بویرحمت.
400 تخت پتو و 400 دستگاه هیتر دو منظوره گرمایشی و خوراکپزی تحویل عزیزان بیمه شده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر ساکن شهر سیسخت داده خواهد شد.
دمای هوای سیسخت امروز به منفی 1 درجه سانتیگراد رسید، برودتی که بر اساس پیش بینی ها تا چند روز آینده بیشتر احساس میشه. حالا با پایان عملیات اسکان اضطراری تسریع در اسکان موقت خاص مردم زلزله زده است. محبوبه هادوی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، سیسخت.
همایش بین‌المللی مطالبات حقوقی بین‌المللی دفاع مقدس. این همایش با حضور رئیس قوه قضاییه، وزیر امور خارجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی قدس سپاه و وابستگان نظامی سایر کشورها و جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس در مرکز همایش‌های موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به صورت حضوری و مجازی در حال برگزاری است. گزارشی از رضا فیروزی با صدای همکارم محمد خانی.
رئیس قوه قضاییه در این همایش انعکاس مظلومیت و حقانیت ملت ایران را در جنگ تحمیلی یک ضرورت دانست.
کیفرخواستی تنظیم بشه و در این کیفرخواست تمام جرائم امریکا و نظام سلطه و کشورهایی مثل آلمان و فرانسه و دیگران که مدعی حقوق بشرن قید بشه، کیفرخواست بلندی خواهد شد و این کیفرخواست باید پیش روی همه حقوقدانان و همه آزادی خواهان و عدالت خواهان در دنیا باشه.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در این همایش از لزوم محاکمه و مجازات عاملان ترور سردار حاج قاسم سلیمانی سخن گفت. سرلشکر باقری گفت نه تنها آمریکا، بلکه باید برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان به خاطر کمک اطلاعاتی به آمریکا برای اجرای این جنایت آشکار و تروریسم قطعی دولتی پاسخگو باشند.
چه کسی این کار رو انجام داده؟ امریکا خودش اعلام کرده. چه کسی به او کمک کرده؟ پایگاه‌های امریکا در عربستان، در قطر، در امارات، در بحرین، اینها به او کمک اطلاعاتی کردند. هواپیما از پایگاه نظامی در کویت بلند شده، در اردن بلند شده، در عراق بلند شده. تمام اینها باید پاسخگو باشند.
وزیر امور خارجه هم در این همایش یاد و نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را گرامی داشت و گفت
امروز شرایطی فراهمه که میشه از حقوق بین الملل، از این ابزارها در مورد اقدامات جنایتکارانه مثل جنایت آمریکا علیه سردار شهید سپهبد سلیمانی، برادر عزیزمون ابو مهدی المهندس، میشه ازشون استفاده کرد و باید استفاده کرد، کما اینکه باید از سایر ابزارهای قدرت هم استفاده کرد.
اما سردار قاهانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سخنانی موفقیت‌های ایران چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن را مرهون مقاومت ملت ایران دانست. سردار قاهانی گفت مسیر مقاومت در منطقه هر روز مقاومتر می‌شود و با قدرت ادامه خواهد یافت.
ما همچنان بر مسیر عزت و آزادگی با حفظ مقاومت در همه زمینه‌ها در مقابل سرسخت‌ترین دشمن‌های دنیا ایستادیم و خواهیم ایستاد. رژیم صهیونیستی اگر میتوانست مقاومت را ضعیف کند، چرا در همین الانی که اینقدر سر صدا را انداخته بالاترین و با ارتفاع ترین دیوارهای بتونی را داره دور خودش میکشه؟ این نشان از قدرته؟
طبق آخرین آمار کرونا که لحظاتی پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته 91 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در این مدت 8330 مورد بیمار جدید مبتلا به کرونا هم در کشور شناسایی شده است. اما واکسیناسیون 100 هزار نفر دیگر از کارکنان درمان کشورمان آغاز شد. به گفته یه وزیر بهداشت بعد از انجام این مرحله واکسیناسیون سالمندان و جمعیت‌های آسیب پذیر آغاز می‌شود. سخنگوی دولت هم گفته تولید مشترک واکسن اسپوتنیک وی با مشارکت بخش خصوصی ایران با مؤسسه گامالیای روسیه قبل از پایان سال آغاز می شود. اما معاون کل وزارت بهداشت هشدار داده موج چهارم نزدیک است. معاون ستاد کرونا تهران هم گفته تصمیم نهایی ستاد ملی کرونا برای سفرهای نوروزی و شرایط مربوط به آن تا 10 اسفند گرفته می شود. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم از شناسایی 2 مورد مبتلا به کرونا انگلیسی در این استان خبر داد. علاوه بر استان خوزستان، کرونا انگلیسی در استانهای تهران، قزوین، البرز و فارس هم شناسایی شده. استاندار خوزستان امروز به علت شرایط قرمز کرونایی کلیه ادارات، سازمانها و دستگاه‌های اجرایی شهرستان اهواز را تعطیل کرد.
50-70% حالا کرونا نسبت به قبل جهش یافته.
فش نفر رو میشناسن که فوت کردن.
آقا اگه ماس نزنی میمیری رو که پوسکنده.
خوزستان تنها استان کشور است که 11 شهرستان آن در وضعیت قرمز است.
همه باید بسته باشه. همه از ده.
یعنی یک دست.
یه دست باشه.
خیابان‌های اصلی شهر و پاساژها همه باز بودند.
مثل روز اول بودا که نیرو انتظامی اومد. نیرو انتظامی اومد و مغازه ها را تعطیل کرد، به زور همین کار کنه.
اومدم اینجا بازار خرید میکنم، یعنی مقصر هستم.
به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا تردد درون استانی هم ممنوع شده.
آمار رو به افزایشه، جوری که در 24 ساعت در استان خوزستان 1000 نفر به این ویروس مبتلا شدند. پس بیشتر موارد بهداشتی رو رعایت کنیم و از گذشته این بیماری رو جدیتر بگیریم. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
شماره قربانیان ویروس کرونا در آمریکا از مرز 500,000 نفر گذشت. تقریبا 20% از کل قربانیان کرونا در جهان از این کشور بودند. بر همین اساس هم پرچم‌های این کشور در آمریکا نیمه برافراشته شده است. آنطور که آنتونی فاوچی، مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا گفته، اختلافات سیاسی باعث گسترش ویروس کرونا در این کشور شده. در اروپا هم آمار ابتلا و مرگ و میر کرونایی و به خصوص کرونای انگلیسی در حال افزایش است. بخشی از فرانسه قرار است قرنطینه شود و کنترل‌ها در مرز ایتالیا تشدید شده. در این میان دبیر کل سازمان ملل انحصاری شدن واکسن برای برخی کشورها را محکوم کرده است. تا به امروز بیش از 3/4 واکسن‌های کووید 19 فقط در 10 کشور تزریق شده است.
بعد از گذشت بیش از 1 هفته از برف و سرما در آمریکا، هنوز میلیون ها نفر در ایالت تکساس به آب آشامیدنی و برق دسترسی ندارند. همزمان با مسدود بودن راه‌ها و قطع شبکه برق‌رسانی، اهالی تکساس مجبورند برای تأمین آب آشامیدنی، آب‌هایی را که در دسترس دارند بجوشانند تا قابل شرب شود. دولت آمریکا با اعلام حالت فوق‌العاده در ایالت تکساس این ایالت را فاجعه زد خوانده و توزیع بسته‌های غذایی بین مردم را آغاز کرده است. این شرایط در حالی است که ایالت تکساس از مناطق گرم و منبع ذخایر عظیم نفتی آمریکا است.
نگرانی صهیونیست‌ها از گسترش بحران در سرزمین‌های اشغالی. رئیس سابق سازمان امنیت عمومی رژیم صهیونیستی رژیم اشغالگر را در راه نابودی دانست و گفت نسل آینده رژیم صهیونیستی را نمی بیند.
على الرغم من المظهر الخارجي الذي يوحي بان الكيان
برغم ظواهر که نشان می‌دهد رژیم اشغالگر قدرتی بزرگ و شکست‌ناپذیر است، ولی تازه‌ترین اظهارات یوال دیکسین، رئیس سابق سازمان امنیت عمومی رژیم صهیونیستی، حکایت از این دارد که این رژیم در راه نابودی است و نسل آینده رژیم صهیونیستی را نخواهد دید. این محاسبات نشان می‌دهد جامعه صهیونیستی به سرعت به سمت فروپاشی پیش می‌رود.
هناك الان حيط بدولة الاحتلال محور المقاومة هذا المحور
اكنون محور مقاومت رژیم صهیونیستی را محاصره کرده. جامعه صهیونیستی انسجام خود را از دست داده و این رژیم قادر نیست به خطراتی که آن را تهدید می‌کند پاسخ درستی بدهد.
الاخطار التي تحيط بالكيان الصهيوني من خارج الكيان
خطرات بیرونی که رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کند، مانند مقاومت اسلامی لبنان و مقاومت فلسطین، از جمله عواملی هستند که سران رژیم اشغالگر از آن هراس دارند. مهاجرت معکوس یهودیانی که با وعده و وعید از کشورهای اروپایی به سرزمین‌های اشغالی آورده شدند، ناکارآمدی رژیم صهیونیستی در مهار بحران‌ها از جمله کرونا و اقتصاد فروپاشیده، خطرهایی است که موجودیت رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کند. علاوه بر مشکلات زیادی که موجودیت رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کند و سران این رژیم از آن سخن می‌گویند، مشکل دیگری به نام افزایش جمعیت فلسطینیان است که در برابر این رژیم قد علم کرده و بر اساس آمار و ارقام در این خصوص پیروز میدان هستند.
پیکر مرحوم انیس نقاش پس از تشرف به حرم حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق به لبنان منتقل شد. انیس نقاش، اندیشمند سرشناس و مبارز معروف لبنانی، صبح دوشنبه در دمشق دار فانی را وداع گفت. انیس نقاش 50 سال عمر خود را در مبارزه علیه اشغالگران صهیونیستی و استکبار ستیزی سپری کرد. محمد جواد آجرلو گزارش می‌دهد.
چهره ای مبارز که شاید مهمترین چیزی که از او باقی مانده آموزش جوانانی باشد که برخی از آنها به چهره های تأثیرگذاری در مبارزه علیه رژیم صهیونیستی تبدیل شدند. انیس نقاش در سال 1951 در بیروت به دنیا آمد و در عنفوان نوجوانی وقتی که فقط 13 سال داشت سرنوشتش را با مبارزه با اشغالگران و آزادی فلسطین گره زد. نقاش لبنانی بود اما برای مبارزه برای آزادی قدس در 13 سالگی به جنبش فلسطینی فتح پیوست و خیلی زود به یکی از چهره های تأثیرگذار در مبارزه علیه اشغالگران صهیونیست تبدیل شد. انیس نقاش از جمله کسانی بود که نقش پررنگی در جذب و آموزش جوانان لبنانی و فلسطینی برای مبارزه با رژیم صهیونیستی داشت. یکی از این جوانان عماد مغنیه بود که در نوجوانی تحت آموزش نظامی نقاش قرار گرفت و بعدها به یکی از فرماندهان ارشد حزب الله تبدیل شد. او پیش از انقلاب ایران با گروه‌های مقاومت ایرانی هم در ارتباط بود و گروه شهید محمد منتظری در اردوگاه تحت فرماندهی نقاش آموزش چریکی و نظامی دیدند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، انیس نقاش آمال و خواسته های خود را در این انقلاب و شخص امام خمینی دید. او نقش هماهنگ کنندگی را میان رهبران فلسطینی و مسئولان ایرانی بر عهده گرفت. نقاش تا آخرین روزهای حیاتش یک ضد اسرائیلی بود و از برخی کشورهای عربی به دلیل همراهی با رژیم صهیونیستی خشمگین بود. او اعتقاد داشت پایان اسرائیل نزدیک است و این رژیم نه با سلاح مقاومت بلکه از درون فرو می پاشد. شاید همین موضوع باعث شد به تدریج با رفتار سازشکارانه جنبش فتح مشکل پیدا کند و از این گروه جدا شود. مبارزات انیس نقاش صرفاً در بخش نظامی هم محدود نشد و مقاله های بسیاری در دفاع از جبهه مقاومت از او برجا مانده. او همچنین به عنوان تحلیلگر سیاسی در بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی منطقه‌ای و جهانی برای دفاع از جبهه مقاومت حضور یافت.
چند خبر داخلی دیگر. گزارشی از آزادسازی منابع ارزی ایران. رئیس کل بانک مرکزی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گزارشی از مذاکرات اخیرش و توافق‌های به دست آمده با نمایندگان کره جنوبی، ژاپن، عراق و عمان درباره نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی در این کشورها ارائه کرد. در این جلسه همچنین وزارت سمت از کم و کیف اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا و آغاز مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد با این اتحادیه گزارش داد. بر اساس این گزارش صادرات ایران به منطقه اوراسیا به دنبال اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی 30% افزایش یافته است. سخنگوی دولت هم در نشست خبری با خبرنگاران گفت 1 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی در اختیار کشورمان قرار می گیرد.
در 42مین هفته پویش هر هفته الف به ایران در بخش ساخت و ساسا امروز با حضور وزیر نیرو و به صورت تصویری طرح‌های آبرسانی به 256 روستا در 9 استان افتتاح شد. با بهره برداری از این طرح‌ها در استان‌های هرمزگان، فارس، آذربایجان غربی و شرقی، قزوین، یزد، ایلام، چهارمحل و بختیاری و استان اردبیل 256 روستا از آب شرب سالم برخوردار شدند. برای این طرح 340 میلیارد تومان هزینه شده است. امروز همچنین از فراورده‌های جدید برگرفته از واکسن تا داروهای مورد نیاز حوزه زیست فناوری با حضور معاون علمی فناوری رئیس جمهور رونمایی شد. این محصولات که 2 شتاب‌دهنده زیست فناوری و 9 محصول فناورانه است، شامل واکسن برونشیت ماساچوست، واکسن نیوکاسل، ریل سیموت، واکسن کرونا، اکسیتوسین، پکسیگانان، تلوانسین و آمیگانان هستند.
سقوط 10,000 دلاری بهای بیت کوین در چند ساعت زنگ خطر را برای طرفداران ارزهای دیجیتال به صدا درآورد. ارزش بیت کوین، مهمترین ارز دیجیتال در جهان، در چند ماه گذشته حدود 6 برابر شده و از 58,000 دلار هم فراتر رفت. اما دیروز به یک بار 10,000 دلار از ارزش خود را از دست داد. پیش از این بسیاری از فعالان بازار درباره احتمال کاهش ارزش ارزهای دیجیتال هشدار داده بودند. گفته شده نوسانگیری برخی شرکت‌های بزرگ آمریکایی، از جمله مالک شرکت خودروسازی تسلا، در افزایش و کاهش ارزش ارزهای دیجیتال بی تأثیر نبوده است. در ماه‌های اخیر تمایل مردم ایران هم به خرید ارزهای دیجیتال به شدت افزایش یافته، به طوری که گفته شده مردم ایران در ردیف 6 کشورهای علاقه‌مند به ارزهای دیجیتال قرار دارند.
و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش رو از همکارم آقای طاهری میشنوید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. از دور رفته مرحله حذفی لیگ برتر والیبال کشور از دقایق پیش در تهران تیم‌های فولاد سیرجان و سایپای تهران برابر هم قرار گرفتند. در ادامه نیز ساعت 17 سپاهان اصفهان با شهرداری ورامین و فردا شهداب یزد با لبنیات حراز و امول و شهرداری ارومیه با شهرداری گنبد مسابقه می‌نن. دور برگشت هم پس فردا برگزار میشه. 2 برد از 3 مسابقه تیم‌های برتر راهی مرحله نیمه‌نهایی می‌کنه. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با تیم ملی سوریه 3 فروردین آغاز میشه. تیم کشورمان 10 فروردین در دیاری تدارکاتی مقابل تیم سوریه به میدان میره. پیش از این دراگان اسکوچی، سرمربی تیم کشورمان، به مسئولان فدراسیون اعلام کرده بود میخواهد در عید نوروز اردوی تیم ملی را برگزار کند تا ملی پوشان هماهنگ و آماده بازی‌های مقدماتی جام جهانی شوند. تیم ملی ایران در 4 مسابقه حساس باید 13 و 17 خرداد برابر تیم‌های ملی هنگ کنگ و بحرین و 21 و 25 خرداد مقابل تیم‌های کامبوج و عراق به میدان بره. در این گروه عراق با 11 امتیاز، بحرین با 9 و ایران با 1 بازی کمتر و با 6 امتیاز در مکان‌های اول تا سوم می‌سازن. زهرا نعمتی، کماندار برجسته ایران، در مرحله مقدماتی مسابقات پارا تیراندازی با کمان امارات در رده نخست ایستاد. نعمتی که در رقابت با 7 ورزشکار دیگر و با 620 امتیاز اول شد، فردا در مرحله حذفی با کمانداری از هند پیکار می‌کند. داور رادیک، وکیل ماریو بودیمیر، بازیکن اسبق پرسپولیس، گفت تا کنون 475 هزار یورو بابت اصل طلب به حساب این بازیکن واریز شده و برای باز شدن پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس این باشگاه باید 32500 یورو دیگر بابت سود دیرتر بپردازه. گفته میشه باشگاه پرسپولیس هم به زودی مبلغ را نیز پرداخت میکنه تا پنجره نقل و انتقالات باشگاه باز بشه. در فوتبال لیگ برتر پرتغال، تیم پورتو بامداد امروز با نتیجه 2-1 تیم ماریتیمو را شکست داد. مهدی طارمی باز هم در این مسابقه تاثیرگذار ظاهر شد و سازنده گل اول تیمش بود. امیر عابدزاده هم درون دروازه ماریتیمو دقایق ابتدایی 2 واکنش تماشایی داشت و علی علیپور نیز دقیقه 74 به ترکیب ماریتیمو اضافه شد. تیم پورتو با 44 امتیاز و 10 امتیاز اختلاف در مقایسه با اسپورتینگ سرنشین در رده دوم قرار داره و ماریتیمو هم در انتهای جدول. در آخرین بازی هفته 25 لیگ برتر انگلیس هم بامداد امروز تیم برایتون 2-1 مغلوب مهمانش کریستال پالاس شد. علیرضا جانبخش پس از سپری کردن دوران مصونیت دقیقه 81 به ترکیب برایتون اضافه شد. در بازی پایانی هفته 23 سری آ ایتالیا هم تیم یوونتوس با 3 گل تیم کروتونا را مغلوب کرد و با 45 امتیاز و 1 مسابقه کمتر به رتبه سوم رسید. اینتر با 53 امتیاز و میلان با 49 امتیاز در مکان‌های اول و دوم جای گرفتند. سرکار خانم رمی، از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار شما.
پیک نیمروزی،
خبرهای نیمروزی رو از رادیو ایران شنیدید. دوستان شنونده، پیک نیمروزی رو میشنویم با اشرای همکار خوبم خانم کرمی. خانم سلام، بفرمایید.
سلام، خیلی از شما متشکرم خانم ارمی عزیز. به شما خدا